سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبری با شما هستیم. امور فنی را هم عقاب پیکار پیش می‌برد. نشست امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با این پیام امروز پایان یافت که اشتراک کننده ها طالبان را تهدید به افغانستان و منطقه خواندند. شماره از سیاسیون، رهبران پیشین جهادی و فعالان که در این نشست اشتراک کردند بر ایجاد یک نظام مشروع در افغانستان تاکید ورزیدند. محمد اسماعیل خان، فرمانده پیشین جهادی، در این نشست مدعی شد که در 800 روز حکومت طالبان اقتصاد افغانستان سقوط کرده، بیکاری و فقر به اوجش رسیده و در معاده نیز چور و چپاول جریان دارد. مقام های طالبان تا به حالا در این باره واکنش ندادند، اما پیش از این بارها چنین ادعاها را رد کرده و حکومتشان را مشروع خواندند. اوچا اداره امانگی کمک های بشردوستانه ملل متحد میگوید عملیات رساندن کمک‌ها در جریان امسال در افغانستان با چالش های فزاینده روبرو شدند. گزارش دیروز اوچا گفت که میزان این چالش ها نسبت به سال گذشته 21% افزایش داشته. در ادامه آمده که این اداره امسال ده ها مورد جلوگیری از رساندن کمک ها را ثبت کرده است. به گفته اوچا، امدادرسان ها 659 برنامه کمک رسانی را امسال به تعویق انداختند که نسبت به سال گذشته 68% افزایش را نشان می داد و در ماه اکتبر گذشته 25 کارمند اوچا و مؤسسه های مرتبط به آن بازداشت شدند. حکومت طالبان در این اواخر 4 کارمند محلی مؤسسه جیایزیت جرمنی را بازداشت کرد. حکومت طالبان تا نشر این خبر درباره گزارش اوچا واکنش نشان نداده است. آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس وارد پنجمین روز شدند. حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود، برای به تأخیر انداختن جنگ وعده کرده که گروگانان بیشتر را رها می کند. اسرائیل هم زیر فشار است که اگر جنگ دوباره آغاز شود، به مسئولیت غیر نظامیان توجه بیشتر کند. هر دو جانب آتش بس را که دیروز به پایان می رسید، برای امروز تمدید کردند و قرار است دو دور مبادله گروگانان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی انجام شود. تا اکنون 50 گروگان اسرائیلی در برابر 150 زندانی فلسطینی رها شدند. و حکومت فنلند میگوید که مرزش با روسیه را به هدف جلوگیری از ورود پناهجویان غیر قانونی به آن کشور برای 2 هفته بسته است. پیش از این هم فنلند تمامی مرزهایش به استثنای یک گذرگاه را برای مسافرت کننده ها از روسیه بسته بود. در حال حاضر تنها به اموال تجارتی اجازه انتقال از این مرز داده می شود. به گفته حکومت فنلند، تنها در ماه نوامبر حدود 900 پناهجوی غیر قانونی از روسیه وارد این کشور شدند. فنلند در شرق این کشور حدود 1340 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، سخنرانان دومین روز نشست امنیتی هرات در تاجیکستان باز بر ایجاد یک نظام مشروع در افغانستان تاکید کردند.
اونا تنها نمیخوان که بیان و کسی در افغانستان باز زندگی کنم، بگه بیان هر کدر در افغانستان بیعت کنم تا زنده بمانم.
اهمیت این نشست در کدام حد است؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه مسائل بین المللی.
هر افغان حق داره که در مورد کشور خود بیان نیشد، در مورد کشور خود فکر بکنه و در مورد کشور خود طرح بده.
بازداشت یک خبرنگار از سوی پلیس پاکستان نگرانی های را به میان آورده.
اضافه تر از 2.5 ساعت ما در بند نیروهای پلیس بودیم.
کاهش رسیدگی به کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان در جریان ماه گذشته. همچنان شماره از دریافت کنندگان بورسیه از پوهنتون‌های روسیه ادعا می‌کنند که حکومت طالبان مانع سفر آنها شده.
اسناد ما را دادن ولی پاسپورت‌های ما را ندادن. ما دلیلش پاسپورت کردیم، اینا گفتن که ما شما را اجازه نمی‌دیم، شما اونجا برید. اونا کفار هستن.
در نیمه دوم برنامه هوای تازه دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 2:05 دقیقه به وقت افغانستان است. می پردازم به گزارش ها و مطالب خبری. سخنرانان دومین روز نشست امنیتی هرات حکومت طالبان را مورد انتقاد قرار داده و بر ایجاد یک نظام مشروع در افغانستان تاکید کردند. محمد اسماعیل خان فرمانده پیشین جهادی در این نشست ادعا کرد که در 800 روز حکومت طالبان اقتصاد افغانستان سقوط کرده و بیکاری و فقر به اوجش رسیده. مقام های طالبان تا به حالا در این باره واکنش نشان ندادند. بیشتر از جاوید فیضی.
محمد اسماعیل خان فرمانده سابق جهادی در دومین و آخرین روز کنفرانس امنیتی هرات مدعی شد که رژیم کنونی طالبان تهدید برای افغانستان و منطقه است و حوصله جهان هم به پایان رسیده است. او گفت که در 800 روز حاکمیت طالبان اقتصاد افغانستان سقوط کرده، فقر و بیکاری به اوج خود رسیده، میلیون ها نفر پناهنده شده و در کنار آن در معادن چور جریان دارد. اما حکومت طالبان بارها مدعی شده که امنیت در افغانستان تامین است و هیچ تهدید از افغانستان متوجه ایت کشور نخواهد بود. محمد اسماعیل خان طالبان را متهم کرد که به تعامل اعتقاد ندارند، صلح نمیخواهند و خواستشان این است که مردم باید با آنها بیعت کنند.
در طول مدتها بارها در این رابطه گفتگوهای تقاضاهای صورت گرفته، اما شما یک بار در طول مدت لااقل 20 سال یا 25 سال هرگز نشیدیم که طالبان اونها درخواست مذاکرات صلح بین افغان‌ها را اینا ایجاد کرده باشند یا گفته باشند. یقین دارم که متاسفانه طالبان با خصوص در شرایط فعلی که اونها خود قهرمان می‌دانند که سه قاره دنیا، اروپا، آمریکا، استرالیا در این جنگ میگم که ما شکست دادیم، حالا اونا دیگه برای خود رقیب نمی‌دانند و اونا میگن ما با دیگه بیان زیر پرچم ما با ما بیعت کنند. اونا تنها نمیخوان که بیان و کسی در افغانستان باید زندگی کنم، بگه بیان هر کس باید در افغانستان بیعت کنم تا زنده بمانه.
این فرمانده سابق جهادی همچنین مدعی شد که صبر جهانیان در برابر طالبان به پایان رسیده است و کشورهای منطقه نیز باید از تهدیداتی که از سوی طالبان متوجه آنهاست آگاه باشند. حکومت طالبان تا کنون به این اظهارات واکنش نشان نداده، اما همواره تاکید کرده است که به تعامل باور دارند و هر گونه اختلاف باید از طریق گفتگو حل شود. اما شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع ملی نظام پیشین افغانستان میگوید که طالبان به تعامل اعتقاد ندارند و سیاست که انتخاب کردن را برای جنگ دیگر در افغانستان باز خواهد کرد. وی از سیاست های تعامل با طالبان در منطقه و جهان انتقاد کرد و افزود که این سیاست سبب افزایش افرادگرایی در افغانستان و منطقه می شود.
پالیسی تعامل منطقه و دنیا باعث عظیم میشه که افرادگرایی دیگر تشویق شود در منطقه و رشد کنه. از این خاطر که طالبان نه اراده ازیر داره و نه ظرفیت ازیر داره که با همه گروپای افرادی منطقه جنگ کنند. نه جلب ایتیایی ما در این جنگ رفتن میتونه، نه جلب حزب تحریر را گرفتن میتونه، نه جلب ایمی را گرفتن میتونه، نه القاعده و داعش و غیره را.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارها مدعی شده است که هیچ گروه تروریستی در افغانستان وجود ندارد و از خاک افغانستان تهدید متوجه هیچ کشور نیست. علی میسم نظری سخنگوی جبهه مقاومت ملی در کنفرانس امنیتی هرات بر مبارزه با طالبان تاکید کرد و گفت که آنها با مبارزه با طالبان ادامه خواهند داد. کنفرانس امنیتی هرات که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به روز دوشنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شده بود، به روز سه شنبه پایان یافت. در این نشست وضعیت افغانستان، نیازها، کمک‌های بشردوستانه و وضعیت اقتصادی، حقوق بشر و بسیاری موضوعات دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. داوود مرادیان یکی از بانیان این کنفرانس در پایان 11مین نشست کنفرانس امنیتی هرات گفت که در این نشست نمایندگان 25 کشور، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی حضور داشتند. شماری از مقامات پیشین افغانستان نیز شرکت کردند و درباره راه‌های آینده افغانستان گفتگوهای مختلف داشتند.
دومین روز نشست هرات در تاجیکستان، شمار از چهره‌های سیاسی، مقام‌های پیشین و فعالان در این نشست اشتراک کردند. شمار از آنها حکومت طالبان را مورد انتقاد قرار داده و روی ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. گفتگو کردم در این مورد با محمد اسحاق اطمر، استاد در یکی از پوهنتون‌های جرمنی و آگاه سیاسی، و نخست ازش پرسیدم که اهمیت این نشست در کدام حد بود.
قسمی که خبر دارین از طرف مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان این نشست برگزار شد و به نام نشست امنیتی هرات. البته نشست امنیتی هرات از سالهای گذشته هر از گاهی در هرات زمانی که اونجا حکومت جمهوری بود دایر می شد و قبل از او هم در هرات نشست و امنیتی دایر شده بود. البته ای دومین نشست است چون در افغانستان هم یه فضا مساعد نبود برزی. اینا همین نشست در تاجیکستان و در شهر دوشنبه برگزار کردن. من فکر میکنم نشست یک تعداد سیاسیون افغانی بود که اینا در مجموع سر وضع فعلی افغانستان طرح‌هایی هم داشتن در بین خود بحث و ملاقات کردن.
اتمر صاحب، مخالفان طالبان با برگزاری چنین نشست‌ها دنبال چی هستند؟
خب شما من هست یک شهروند، من هست یک افغان، هر افغان حق داره که در مورد کشور خود بیندیشه، در مورد کشور خود فکر بکنه و در مورد کشور خود طرح بده. این ما محدود ساخته نمیتونیم که با 40 میلیون نفوس افغانستان امو فکر را داشته باشند که حکومت طالبان دارند. این حق امو هر افغان است در هر کجای دنیا، چی در داخل و چی در بیرون، که اینا سر مسائل کشور خود بحث کنن، گفتگو بکنن. و البته این به این معنا نیست که گویا این نشست میتونه که تمام استراتژی هایی که او مخالف حکومت طالبان باشه ایره به یک شکل اینا در بیارن. اما میتونه که یک بخش از امی نظریات باشه که بالاخره در نهایت به یک طرح عمومی بینجامه و شوه که یک دیدگاه مخالف حکومت طالبان وجود بیاره.
بخش از اظهارات محمد اسماعیل خان فرمانده پیشین جوادی را داشتیم جناب اتمر، که گفته چپاول در معادن جریان داره، یعنی در واقع یک حرف به هدف سفید نمایی از کارنامه های حکومت پیشین است، یا در واقع چون این چیز فکر میکنین جریان داره؟
ببینین، قراردادهایی که در قسمت معادن صورت گرفته و یا بعد از صورت میگیره بسیار عجولانه صورت گرفته. امی سرمایه‌گذاری های چین شما یک دفعه ببینین در کشورهای عقب مانده، در سریلانکا، در کانگو، در نایجیر و در بسیاری کشورهای عربی، اینا سرمایه‌گذاری هایی که روی معدن میکنن، ایتو برتان عرض بکنم که 90% این معدن اینا در اختیار خود میگیرن. ما ایره به حکومت طالبان پیشنهاد میکنیم که معدن حق تمام مردم افغانستان است و او سرمایه ملی است، اقزود بدون در نظر گرفتن مسائل بسیار تخصصی از این معدن اینا به حراج نگذارن. درست است که یک مقدار پول بازرس از اینا قرار میگیره، ولی کشورهای غول اقتصادی مانند چین اگر اینا یک بار در معادن افغانستان دست از اینا برسه، ایره باور داشته باشین که افغانستان هیچگاه از قرض از امی سرمایه‌گذاری ها خلاص نخواهد شد.
محمد اسحاق اتمر بود، استاد در یکی از پوهنتون‌های جرمنی، با رادیو آزادی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
به دنبال بازداشت یک خبرنگار افغان در پاکستان، شماره از خبرنگاران و فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در تبعید از ادامه بازداشت و اخراج خبرنگاران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده. محمد جان تمکین، یکی از خبرنگاران افغان، میگوید که صبح امروز از سوی پلیس پاکستان به گونه موقت بازداشت شد و حالا هم به دلیل نداشتن ویزه اعضای خانواده‌اش در حصر خانگی قرار دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
درخواست ویزه را ما برشان دادم، او را قبول نکردن، گفتن خانواده شما باید با ما به اداره پلیس بیاید.
محمد جان تمکین، خبرنگار افغان، که میگوید صبح روز سه‌شنبه همراه با خانواده اش از سوی پلیس پاکستان در اسلام آباد بازداشت شد. آقای تمکین با رادیو آزادی گفت پس از جر و بحث زیاد بالاخره خود را از چنگ پلیس رها کرده و اکنون در خانه نظر بند شده و حق بیرون شدن از خانه را ندارد.
ما بازداشت شدم، مرا بردن از خود پلازا بیرون کشیدن، با ما کس دیگه هم بود و تقریبا اضافه تر از 2.5 ساعت ما در بند نیروهای پلیس بودیم. بعد از تبادلی صحبت های بسیار زیاد طولانی حداقل همه قدر تانستیم متقاعد بسازیم که ما را نظربند بسازن. ما نوزان به حساب محدودیت های خود داریم و در نهایت شرطی که گذاشتن همی که به حساب ما برای 24 ساعت آینده نباید از داخل پلازا شور بخوریم، ولی مشکل ویزای خود حل بکنیم.
محمد جان میگوید که خودش پاسپورت، ویزای معتبر و اسناد دفاتر ملل متحد را دارد، اما ویزاهای اعضای خانواده‌اش را که درخواست داده تا چند دیگر به دست خواهد آورد. او مدعی است که پلیس سند تمدید ویزای خانواده‌اش را هم قبول نکرده و تاکید کرده که اگر تا فردا ویزاهای اعضای خانواده‌اش را تهیه نکند با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. موضوع بازداشت این خبرنگار افغان را فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید نیز تایید کرده و گفته که او عضو رهبری فدراسیون و یکی از خبرنگاران افغان در پاکستان است. حشمت وجدانی سخنگوی این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که بازداشت خبرنگاران و اخراجشان به افغانستان یک موضوع جدی و نگران کننده است.
کی واقعا مایه نگرانی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید و صدها ژورنالیست و کارمندان رسانه‌ای که فعلا در پاکستان و در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند برانگیخته است.
فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید از تمام نهادهای بین المللی که در بخش حمایت از خبرنگاران فعالیت دارند و دفتر ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می خواهد که به خاطر مسئولیت خبرنگاران افغان در پاکستان به گونه جدی توجه کنند. از سوی دیگر برخی از خبرنگاران افغان در پاکستان میگویند به خاطر تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کردند و حالا نیز نسبت به وضعیتشان نگران هستند. ایمل حبیبی و نجیب زمان، دو تن از این خبرنگاران در شهرهای کراچی و اسلام آباد به رادیو آزادی گفتند
رویه پلیس که با تمام افغانها و خصوص خبرنگاران واقعا که نادرست است، زشت است، نگران کننده است و سبب شده که تمام خبرنگارا در خانه های خود کوته قلفی باشن و بیرون نگذار گشت و گذار نکنن.
پلیس پاکستان ژورنالیست‌ها را میگیره، دیپورت میکنه یا زندانی میکنه یا پیسه از پیشان بگیره اونا را به زندان میبره. خب ما در حالت بسیار دشوار زندگی میکنیم. من خودم هم و فامیلم بسیار خودم جگرخون هستم، میترسم که نشه که ما را دیپورت کنه با وجود داشتن لیتر.
این بار نخست نیست که خبرنگاران افغان در پاکستان از مشکلاتشان ابراز نگرانی میکنند. در گذشته نیز آنان چندین بار خواهان رسیدگی به مشکلاتشان در این کشور شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست سال 2021 میلادی صدها هزار افغان از جمله شمار زیاد از خبرنگاران به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی عنوان میکنند افغانستان را ترک کرده و راهی کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان شدند. اما اخیرا روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از برخی کشورها از جمله پاکستان و ایران افزایش یافته است. در ادامه روند اخراج افغانها از پاکستان که از اول نوامبر آغاز شده، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که تنها به روز دوشنبه 2418 تن از مرزهای تورخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشت داده شدند. به اساس اطلاعات مراجع مختلف از جمله حکومت پاکستان و UNHCR تا به حال بیش از 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده و به افغانستان بازگشت داده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد می گوید که از میان بیش از 838 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان، در ماه اکتبر تنها 50 هزار تن آنها تحت درمان قرار گرفتند. یونسف در گزارش تازه‌اش افزوده که ارائه خدمات صحی به این مبتلایان کاهش یافته است. در همین حال شمار از خانواده ها نیز می گویند که فرزندانشان به دلیل فقر دچار سوء تغذیه هستند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید در ماه اکتبر 838,637 کودک مبتلا به سوء تغذیه تشخیص داده شدند. یونیسف در گزارش ماهانه خود در 27 نوامبر گفته که نزدیک به 50,000 کودک که سن آنها از 6 ماه تا 5 سال است در مراکز صحی تحت حمایت این سازمان تحت درمان قرار گرفتند. سازمان ملل متحد در گزارش خود اضافه کرده که سوء تغذیه شدید در میان کودکان زیر 5 سال 29% و تعداد افراد بستری شده در برنامه‌های درمانی در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر 18% کاهش یافته است. یونیسف دلیل این کاهش را تغییر فصلی عنوان کرده که به دلیل آن نسبت به فصل تابستان بیماری اسهال در کودکان کاهش یافته و در کنار آن میوه‌ها نیز پخته شده است که رژیم غذایی متعادل برای کودکان است. بر اساس گزارش یونیسف از ابتدای سال جاری تا اکنون 603,560 کودک مبتلا به سوء تغذیه برای درمان در شفاخانه بستری شدند که 69% هدف سالانه این سازمان را پوره می کنند. در این حال برخی از خانواده هایی که فرزندانشان دچار سوء تغذیه هستند می گویند که به دلیل فقر نمی توانند غذای مناسب برای فرزندان خود تهیه کنند. شریفه باشنده کابل که فرزندش دچار سوء تغذیه است به رادیو آزادی گفت:
شیر ندارم که به کودکم بدهم. حتی شیر خشکم نمیتوانم بخرم چون خیلی قیمت است. شیرم به دلیل تشویش و نبود خوراک خشک شده است. بنابراین توان خرید شیر از بازار را هم ندارم.
بازار شده تمام توان نرسیدگی.
یک باشنده کندهار که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که 5 فرزند دارد و یک کودکش دچار سوء تغذیه شده است.
یک سال است که مریض است. همیشه استفراغ میکرد. او را برای تداوی پیش دکتر بردیم. گفت روده هایش خشک شده و از ضعیف بودن این گونه شده است. بعد وی را به شفاخانه آوردیم و بستریش کردیم.
قابل یادآوری است که بسیاری از نهادهای بین المللی نسبت به افزایش سوء تغذیه در افغانستان هشدار دادند. از این میان شورای پناهندگان نروژ در ماه آگوست سال جاری میلادی گفته بود که سوء تغذیه در 25 ولایت افغانستان از وضعیت اضطراری فراتر رفته و بیم گسترش و تشدید بیشتر آن وجود دارد. همچنان دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته بود که 3.2 میلیون کودک افغان دچار سوء تغذیه هستند. به گفته اوچا تغییرات اقلیمی، خشکسالی، زلزله، سیلاب‌ها و آفات طبیعی دیگر و همچنان کمبود کمک‌های بین‌المللی باعث افزایش سوء تغذیه در افغانستان خواهد شد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر 29.2 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان 15.8 میلیون تن آنان کودکان هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از دریافت کنندگان بورسیه ها از پوانتون های روسیه ادعا می کنند که حکومت طالبان مانع سفر آنها شده. آنها در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که وزارت های خارجه و تحصیلات عالی حکومت طالبان از 2 ماه به این سو پاسپورت های آنها را گرفته و گفته است که اجازه سفر تحصیلی به کشورهای غیر اسلامی به آنها نمی دهند. سخنگویان این وزارت های حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. جزئیات در این گزارش.
شماری از دانشجویان دختر و پسر که تازه بورسیه های تحصیلی کشور روسیه را دریافت کردند مدعی‌اند که حکومت طالبان مانع سفر آنان شده است. آنان ادعا می‌کنند که حکومت طالبان به آنان گفته است اجازه سفر تحصیلی به روسیه را که یک کشور کفری است نمی‌دهد. آنان به رادیو آزادی گفتند که وزارت‌های امور خارجه و تحصیلات عالی حکومت طالبان از 2 ماه به این سو پاسپورت‌هایشان را قید کردند و به آنان نمی‌دهند. یک تن از این محصلین که مدعی است وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پاسپورت‌های آنان را که ویزه هم داشتند با اسنادهایشان سفارت روسیه تحویل گرفته و گفته به دانشجویان توزیع میکند، اما به گفته او این چنین نشده است. او که بنابر اساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
ویزا صادر کرد و پاسپورت را وزارت تحصیلات عالی خواستار شد و گفتند که ما توزیع نکنیم به محصلین، اما پاسپورت ما را 2 ماه است که ضبط کرده و پاسپورت اسناد تحصیلی ما را نمیتن. ما امروز تصمیم گرفتم تنها همه اسنابه تصمیم را که لگلای شده بود به ما دادن و پاسپورت ها را تا هم رسانی و گفتن که تمام تان از پانتونای روسیه منفق شدیم به شما تصمیم میکنم. دلیلش هم ما که میخواییم و ما میگه که شما و کشور کفری میرین، از یه مسلمان میرین به وجه کمونیست و کافر میشین.
حکومت طالبان پیش از این هم مانع سفر برخی از دختران دانشجو به دلیل نداشتن محرم شده بود، اما سنا یکی دیگر از کامیابان بورسیه کشور روسیه میگوید این بار او و شماری دیگر از دختران به این دلیل از سفر تحصیلی روسیه محروم شدند که به ادعای او وزارت خارجه حکومت طالبان به آنان گفته که برایشان اجازه نمیدهد در یک کشور کفری تحصیل کنند. سنا به رادیو آزادی گفت:
چند وقت پیش بر ما بورسیه تحصیلی آمده بود، وقتی که رفتیم بر ما گفتن شما به وزارت خارجه طالبان برین، اونجا که رفتیم اسنادای ما را دادن ولی پاسپورتای ما را ندادن. ما دلیلش پرسیدن کردیم که شما چرا پاسپورتای ما را نمیدین، اینا گفتن که ما شما را اجازه نمیدیم شما اونجا برین، اونا کفار هستن، ما شما را اجازه نمیدیم شما اونجا برین به خاطر که شما هم کافر میشین. نه محرم هم اینا چیزی نگفتن، صرف همین دلیل بر ما گفتن.
سی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان و ضیا هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعاها و اینکه مانع سفر چند تن از محصلین کامیاب شده به بورسیه‌های کشور روسیه شدند پاسخ ندادند. حکومت طالبان پیش از این هم در ماه آگوست مانع سفر تحصیلی گروهی از دانشجویان دختر به دلیل نداشتن محرم شرعی به دبی شده بود، اما بعداً از میان این دختران تنها 55 تنشان توانستند که به دبی برسند. این در حالی است که حکومت طالبان از ماه دسامبر سال 2022 به این سو دروازه پانتون‌ها را برای دختران بست و شماری از دانشجویان پسر هم به دلیل آنچه که مشکلات اقتصادی عنوان کردند ترک تحصیل کردند. برخی از کشورها و پانتون‌های مختلف جهان همساله بورسیه‌های محدودی را برای جوانان افغان اعلان می‌کنند، اما ظاهراً امسال چنین فرصتی از برخی جوانان افغان گرفته شده است.
برنامه خبری رادیو آزادی. در یک منطقه دوردست ولایت غور بسیاری از مردم از مبتلا شدن به اسهال شکایت دارند. مردم در ولسوالی شهرک میگویند که به علت نبود آب آشامیدنی مجبورند که از آب ناپاک استفاده کنند. آنها از نهادهای داخلی و خارجی میخواهند که برای حل مشکلشان دست به کار شوند. بیشتر در این گزارش از منصور خسرو.
زهرای 40 ساله باشنده روستای پلنگان ولسوالی شهرک ولایت غور در مرکز افغانستان است. او میگوید که سه فرزندش به دلیل استفاده از آب آلوده مریض شدند، چون به گفته زهرا در روستای آنان آب صحی برای خوردن پیدا نمی شود.
لباس ما هم نشوی، خانه ظرف ما هم نشوی، همه مریض، همه عادت همی او که پیدا نشدیم چیکار کنیم؟ مشنگی یعنی همه میکنه که ما حال سودا میکنیم پیدا تونیم توشنگی چی رقم کنیم؟ چو هرچ که بکنه پاش چو کنه مش کنه باب نخواد همه خشک.
از صورت خشک و دستهای ترخ خورده کودکان و کمبود فضای سبز درختان در روستای پلنگان میتوان چهره خوشسالی را حس کرد. مردم میگویند که خوشسالی در سه سال گذشته آنها را تهدید میکند، اما به گفته خودشان امسال شدیدتر شده است. غلام حضرت باشنده روستای پلنگان به رادیو آزادی گفت:
سال کو بسیار خشکی صورت گرفته، نیز سال کو کش میشه، نیز سال کو خوردنی پیدا میشه. امی دارو نادونی که ما داشتیم بیرم اوی شطل که بخوادیم اکثر میرشیده.
کمبودی آب تنها مشکل روستای پلنگان نیست، بلکه بسیاری از مناطق اطراف ولسوالی شرک نیز همین مشکل را دارند. دکتران نیز تایید میکنند که تعداد مریضان آنها به دلیل خوشسالی و استفاده از آبهای ناپاک افزایش یافته است. دکتر زمان الدین عزیزی مسئول کلینیک ولسوالی شرک رادیو آزادی میگوید:
عدم موجودیت آب آشامیدنی صحیح آمار مریضی ها بسیار بالا آورده است. اسهالات بسیار زیاد شده و همچنان خوشتولی باعث ایجاد گرد و غبار و آلودگی هوا شده که امراض تنفسی حساسیت ها مشکلات بسیار زیاد کرده و مردم با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنن.
خوشسالی و کمبود آب بر زندگی کشاورزان در ولسوالی شهرک غور هم تاثیر منفی گذاشته است. با گفته آنان کمبود آب در کنار کاهش محصول زراعتی آنان باعث شده است که مردم صدها درخت مثمر و غیر مثمر را قطع کنند. سید نظیر در مرکز این ولسوالی زندگی می کند. می گوید که به دلیل خوشسالی بیش از 300 درخت را قطع کرده است.
اینجوری او بود، سالکی او بود. حالا که اینجوری خوش شیده که یک سال میشه که او بود تیم زینا پیش نمد. هیچ. این حالا همین سرسه بود خوش شید، اینا عرشید. اینا قطع شید، اما دیگه از خوشکسولی از خوشکی.
عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور تا زمان تهیه این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد مشکل مردم در ولسوالی شرک غور پاسخی نداد. این در حالی است که دفتر امان کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در آغاز ماه اسد سال روان گفته بود که از میان 34 ولایت افغانستان 25 ولایت با تهدید خوشسالی روبرو اند. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در ماه میزان امسال در اعلامیه‌ای به مناسبت هفته جهانی تغییر اقلیم گفته بود که افغانستان یکی از 10 کشور است که در معرض خطر بحران قرار دارد. در اعلامیه یونما آمده بود که افغان‌ها به علت آسیب‌های تغییرات اقلیمی با خشکسالی‌های بی‌پیشینه، کاهش آب، سیلاب‌های شدید، طوفان، گرمایش زمین و کمبود مواد خوراکی دست و پنجه نرم می‌کنند. اکنون خواست باشندگان ولسوالی شهرک غور از حکومت طالبان و مؤسسات کمک کننده فراهم آوری آب آشامیدنی در مناطقشان است. غلام حضرت باشنده روستای پلنگان به رادیو آزادی میگوید:
"اصلا ما خواهش میکنیم از همه حساب مؤسسات سوکو مشکل ما رفع شود. اگر نکنه که ما مگر از غیر خراش مگر بریم به یک دیگه از اینکه